بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صحبت در این بود که این بسم الله به چی متعلق است، که چند احتمال بود که عرض کردیم. و اساس سلام علیکم، اساس فهم بعضی از این مسائل این است که انسان این رابطه ما بین حق و خلق را بداند، که این چه نحو رابطه است. البته ما ها به طور توتیواری اکثرا یا با قدم برهان، این قدم بالاترش مال کسانی دیگر است. ربط موجودات به حق تعالی اینطور نیست که موجودی به یک موجود دیگری ربط داشته باشد، مثلا ربط پدر به پسر، پسر به پدر. یه ربطی است که موجودی مستقل به موجودی مستقل رابطه هم بینشون هست. ربط شعاع شمس به شمس هم با اینکه یه ربط بالاتری است، بازم شعاع شمس با شمس یه غیریتی دارد و یک ربطی است، ربط موجودی به یک موجود دیگر. ربط قوای نفس مجرد به نفس، این هم یک ربط بالاتر از ربط شعاع شمس به شمس است. لیکن مهزالک ربط قوه باصره به نفس، قوه سامعه به نفس، باز یک نفع تغایری کثرتی هست. و اما ربط موجودات به مبدأ وجود به حق تعالی، نمیشد از هیچ یک از این انواع ربطی که عرض کردم حسابش کرد، برای اینکه تعبیرات هم در کتاب و سنت گاهی همین معنای ربط را اون معنایی که هست افاده می‌فرمایند. تجلی ربه للجبل، به تجلی تعبیر می‌شد. و به نور وجهک الذی تجلیت للجبل فجعلته دکا، در دعای سمات. تجلا ربه نور وجهک الذی تجلیت، الله یتوفی الانفس حین موتها، ملک الموت توفی میکند. به انسان هم که کسی را بکشد باز گفته میشد که او کشته است. و ما رمیت از رمیت رم... ما رمیت و رمیت رمیت و ما رمیت یک تجلی است، یک نور است و اگر این معنا را ما به برهان یا به طور توتیواری ادراکش بکنیم، اون وقت در این آیات شریفه بعضی از مسائل معلوم میشد. در احتمال اولی که دادیم که هم جمیع محامد باشد، متکثر به نحو کثرت ملاحظه بشد، اسم هم به طور کثرت ملاحظه بشد، که در اون احتمال این بود که هر حمدی که واقع میشد نمیشد واقع بشد الا برای حق تعالی، برای اینکه هم به جلوه ها واقع میشد، جلوه واقع میشد و جلوه همون ظهور اوست، بالاتر از ظهور شمس در شعاع است و ظهور نفس در سمو بصر. در این حالی که حمد برای مظاهر است، اسماء متکثره برای خود حق تعالی است. در احتمال دوم هم که گفتیم حمد حمد مطلق باشد و دنبالش گفته شد که عکس اونجاست، هیچ حمدی از حامد برای واقع نمی شد، باز روی این زمینه که این مظاهر ظهور همون است، روی این مطلب که ولو این که حمد برای مظاهر واقع می شد، حمد مطلق از ما واقع نمی شد و برای مطلق واقع نمی شد، لکن از باب این که تمام این کسرات مزمحل در موجود مطلقند، باز هم دارای او واقع میشد در نظر کثرت و نظر وحدت فرق میکند. در نظر کثرت به حسب این احتمال ثانی هیچ حمدی برای وجود مطلق واقع نمیشد و به نظر ازمهلال کسرات در وحدت باز همه هم دوباره واقع میشه. اون وقت به حسب این دو تا احتمال آیه شریفه از اول تا آخر معانیش فرق میکند، به حسب این که حمد استقرار باشد، کل حمد باشد و اسم اسماء متکثره کل موجودن اسم، اون وقت الله و رحمان و رحیم که در بسم الله واقع شده است معانیش با الله الرحمن الرحیم به حسب اون احتمال دیگه فرق میکند. اسم ظاهر است و هر اسمی با اسم دیگه فرق دارد و مرتبه کسرت است. ملاحظه مرتبه کسرت است. در ملاحظه مرتبه کسرت الله که وصف این اسم است و اسم الله هست، لیکن در مقام کسرات، در مقام تفصیل، این الله تجلی حق تعالی به اسم اعظم است. تجلی در موجودات به اسم اعظم. رحمان تجلی به رحمانیت است در مقام فعل و حال کذا رحیم. رب العالمینش هم با ایاک نعبد و باز همینطور با احتمال دیگر فرق میکند. در احتمال ثانی که الله که حمد مطلق باشد، حمد بدون هیچ قید باشد، اسم الله رحمان رحیم تا آخر سوره باز فرق میکند. اونجا اسم همه موجودات بودن، هر موجودی اسم بود، در هر عملی اسم معناش فرق داشت با عمل دیگر. اینجا که حمد مطلق است، حمد مطلق به اسم، به اسم الله رحمان رحیم، حمد مطلق مال الله است. حمد مطلق با اسمی که اسم ظهور مقام ذات است، یعنی در مقام اسماء الله، در مقام ذات الله اسم جامع مقام ذات است، نه مقام ظهور. اسمم جلوه همون است. رحمانم رحمانیت مقام ذات، رحیمم رحیمیت مقام ذات است. ربم همینطور به هاکس. اینها به حسب قدمهای برهانی، البته در فلسفه، در فلسفه اعلا، نه در فلسفه های متعارف. برهان بر این معانی هست، لیکن همه اینها غیر اونیست که اولیا میافتند با قدم اولیا، با سلوک اولیا از منازل گذشته و میافتند مسئله رو، مشاهده میکردند. اولیا نمیتونند مشاهدات خودشون را برای مردم بیان کنند. قرآن هم نازل شده، متنزل شده است، رسیده است به جایی که با این مردمی در بند و در چاه ضلالت هستند مخاطبه کند. دست و زبان پیغمبر اکرم هم بسته است. نمیتونن اونی که واقعیت هست برسانند مگر هی متنزل مراتب. هفت بطن از برای قرآن است یا هفت بطن از برای قرآن است، هی از این بطون تنزل کرده است تا رسیده است به جایی که میخواد صحبت کنه. خدا خودش را با شتر معرفی میکند، حالا ینظرون الابل کیف خلقت، و این برای ما تأسف آور است که به همین موجودات نازل، به شمس، به سما، به عرض، به خود آدم، زبان انبیاء عقده داشته، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقده من لسان، عقده ها در زبانشون در قلبشون بوده است، عقده هایی که نمیتونستند اون که یافتند به اونطور که یافتند بگم گفتنی نبوده است. از این جهت با مثال، با نظائر به ما میخواستن چیزی بفهمونن. خب وقتی که خدا با شتر معرفی بشه معلوم است که مرتبه ما چه مرتبه است، مرتبه همون حیوان است، و معرفتی که ما از این پیدا میکنیم چه معرفتی است، یه چیز بسیار ناقص. اونجایی هم که گاهی ذکر میشد راجب انبیا، فلما تجلا رب اول الجبل جعله دکا و خر موسا سعقا، موسا بعد از اینکه تحت ربوبیت حق تعالی واقع شد و از این منازل گذشت، اون وقت عرض کرد که ارینی انظر الیک، به من قطع ارائه بده. ارائه بده یعنی من با چشمم ببینم اینکه از یه نبی بزرگی صادر نمیشد. اون نفع ارائه ای و اون نفع رویتی که مناسب است با مرئی و با رائی که دست ما بهش نمی رسد، در این حالی که به اونجا رسیده بود که متکلم بود، با خدا تکلم می کرد، رب ارینی انظر الیک، جواب آمد که لنترانی. یعنی محتملا تا موسی هستی رویت نمیشد، تا تو هستی نمیشد، لکن مایوسش نکرد، ارجاعش کرد به این که انظر الی الجبل، جبل چی هست؟ این جبلی که تجلی حق بر موسی نمیشد و بر اون جبل میشد، این جبل طور است. این تجلی تجلی بود که اگر اون روز مردم در کوه طور بودند اون تجلی را میدیدند، مثل شمس بود. فلما تجلا ربه للجبل، این ولکن انظر الی الجبل وعده ملاقات است، نمیبینی، ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانه فسوف ترانی. محتمل است که استقر علی مکانه یعنی این جبل دک باشد، این جبل محتمل است که همون انانیت نفس موسی بوده که باز بقایا داشته است. با همون تجلی جبل را دک کرد و هم زد اوضاع انانیت را و موسی به مقام موت رسید. خر موسی سیم. برای ما اینا قصه است، اونی که اونها با قلم قدم شهود یافتند، برای ماها که در این ظلمتگده هستیم به صورت قصه است. جبل را جبل طور برای ماها گفتند، تجلی هم به نظر ماها میاد که یه نوری بوده است از کوه طور که موسی دیده، دیگران هم میدیدن، این نور حسی بود، خب همه میدیدن. جبرئیل امین قرائت میکرد برای رسول خدا قرآن را، لکن اونایی که اونجا بودن میشنیدن. ماهای شبهی که نیست، اصلش از اون غفلت داره، از دور یه مسئله ای میشنویم. انبیا مثل اون آدمی هست که خواب دیده، مشاهده کرده، لکن زبانش عقده دارد، و مردم هم همه کر هستم. من لال خواب دیده، هم ما عاجزند از گفتن و ما هم ما عاجزیم از شنیدن. گفتند لکن برای ما نیست، ما هم امومی که قابل فهمون است میفهمیم. قرآن همه چیز است، با احکام شرعی ظاهریه داره، قصه های دارد که لبابش را ما نمیتونیم بفهمیم، ظواهرش را یک ظواهریست میفهم. برای همه هم هست، لکن یه چیزیست که همه ازش استفاده می کنند، لکن استفادهی که باید بشد اون استفاده را انما یعرف القرآن من خوطب به و عصب این خود رسول الله است. دیگران محرومند مگر به تعلیم او، اولیا هم با تعلیم او. در این حال باز نزل به روح الامین علی قلبک، باز نازل شده، باز تنزل کرده، باز با دست روح الامین آمده. لکن رسول الله در مقام تنزل این نزول هست، مقامی است که از خود او اخذ میکنه. انا انزلناه فی لیلت القدر، جمعا او نازل میکند فی لیلت القدر، یعنی همون جلوه، به همون جلوه در لیلت القدر وارد میشه. یعنی در مقام تنزل بالاتر روح الامین است، اون هم اونی که به قلب او وارد می شد باید نازل بشد به مراتب، از این بطن به اون بطن، از این حد به اون حد، تا برسد به حدی که با الفاظ، به صورت الفاظ دراد. قرآن الفاظ نیست که، از مقوله سمع و بصر نیست، از مقوله الفاظ نیست، از مقوله اعراض نیست، لیکن متنزلش کردن برای ماها که کور و کر هستیم تا اونجایی که بشد این کروکراها هم ازش استفاده بکنند. اون وقت در اونهایی که اون استفاده ها را می کردند، اونها وضع تربیتشون یک جور دیگر است، وضع تلقیشون از کتاب، از قرآن یه نحو دیگری است، وضع توجهشون به مبدعی که قرآن از اون نازل شده است باز یه وضع دیگری است، غیر از این اوضاعی است که در اینجاست. همون طوری که جلوه حق تعالی از غیب ظاهر می شد و متنزل می شد، میاد تا همین عالم طبیعت، همون فرقی که ما بین عالم طبیعت، عالم جسم، عالم ظاهر هست با مراتب غیب الا ماشاءالله تا به مرتبه جلوه اول برسد، همون فرق ما بین ادراکات ماها و بعد از ما بالاترها و بعد از بالاترها بالاترها تا برسد به اون مرتبه ای که اولیاء خاص خدا و انبیا در اون مرتبه هستند. اون جلوه ای که برای حضرت موسی به نور و شکل الذی تجلیت للجبل، اونجا می فرماید فلما تجلى ربه للجبل، در دعای صمد به نور وجهک الذی تجلیت للجبل، اونجا یا موسی اینی آن الله تجلیه برای شجره، یه جا اینی آن الله، یه جا تجلی رب بهول الجبل، یه جا بنور وشکر لذی تجلیته للجبل. همش صحیح هست و هر کدوم در مقام خودش تمام است. ما بخوایم یاد بگیریم قرآن رو باید چه بکنیم؟ این مسائل به اون معنا تعلیم و تعلمی نیست. ما وقتی بخوایم تفسیر رو نگاه کنیم و قرآن رو نگاه کنیم و اینها، خب همین تفاسیری که متعارف است و هست، بعضیشون به این معنی اشاره دارن، لیکن همین تعلیم و تعلمه، همین با کر و کوراست. قرآن همه این مسائل رو دارد، لیکن اون کسی که ادراک میکند انما یعرف القرآن من خطبه به قرآن، هم که مخاطبش هست میفهمد چیه. و معلوم است که این اونی که من خطبه به و قرآن رو میفهمد، اون مرتبه است که قرآن نزل بهی روح الامین، انا انزلناه فی لیلت القدر، نزل علا قلبه. اون را غیر از خود او نمیتوند مشاهده کند. قضیه ادراک عقلی نیست، قدم برهان نیست، ادراک عقلی نیست، قضیه مشاهده است. اون هم مشاهده غیبیه، مشاهده با چشم نیست، مشاهده با نفس نیست، مشاهده با عقل نیست، با قلب نیست. اون قلبی که قلب عالم است، قلب نبی، مشاهده با اوست. اون دریافته یعرف القرآن من خطبه، لکن نمیتونه بیان کنه مگر در لفافه امثله و الفاظ. به یه آدمی که کور است چطور شما میتونید شمس را بفهمونید که نور چیه؟ با چه زبانی، با چه حرفی؟ جز این است نور یه چیزی روشن میکنه، همش تاریکی. آدمی که ندید از نور را، چطور اون کسی که نور را دیده میتوند به او افهام کند؟ جز این که عقده بر لسانش هست و این عقده برای این است که طرف عقده در گوشش است. با اون عقده‌ای که در لسان انبیا بود، پیغمبر اکرم از همه بیشتر بود عقده‌اش، برای اینکه اون که او یافته بود، اون که از قرآن در قلب او نازل شده بود، او را برای کی بیان بود؟ مگر اون که رسیده به مقام ولایت تام. شاید معنای ما اوزی نبی مثل ما اوزید اگر وارد شده باشد از رولا، شاید یکی از معنیش هم این باشد که یه آدمی که نتواند این که باید برساند نتواند برساند، این که کسی رو نیابد که به اونی که یافته بگد تأثیر دارد، که به اونی که اون یافته بود فوق همه اونها بود که سایرین یافته بودند، و اون تأثیری که از برای یک کسی که یافته است عمری و میل دارد همه بیابند و نتواند برساند، اون پدری که میخواد بچهش شمس را ببیند ولی بچه کور است، تأثیرش چقدره؟ هی بخواد افهام کنه چی بگد، چی بگد که این نور را بفهمد، یه عناوینی که همش مجهول، جز مجهولات چیزی نیست. العلم هو الحجاب الاکبر، یه حجاب بزرگ همین علم است، سرگرم میکند انسان را به همین مفاهیم کلیه عقلیه و از راه بازش می‌دارد. حجاب است برای اولیا، و هرچی علم زیادتر بشد حجاب غلیظ‌تر میشه. علقه انسان به همون علمی که دارد، گاهی هم عالم خیال میکنه همش همین است، انسان هم از باب این که خودخواه است، انسان خودخواه است مگر اینکه از این جلد بیرون برد. هر علمی را که یافته است، ادراک کرد و خونده، همه کمالات را منحصر به اون میدونه. فقیه خیال میکنه از غیر فقه چیز دیگری نیست در عالم، عارف هم خیال میکنه غیر عرفان چیزی، فیلسوف هم خیال میکنه غیر فلسفه چیزی نی، مهندس هم خیال میکنه غیر هندسه چیزی. حالا یا علم را فقط عبارت از این دارن که با مشاهده و با تجربه اینها باشه، این علم میدانند، ما بقیره دیگه علم نمیدونه. این حجاب بزرگی است برای همه. حجاب های زیادی است که غلیظ‌تر از همه همین حجاب علم است، یعنی اونی که باید با او راه را پیدا کند همون مانع بشد، علمی که باید انسان را هدایت کند مانع از هدایت بشد، و علم، علم های رسمی همه همینطورند که انسان را از اون که باید باشد محجوب میکند، خودخواهی میارد. وقتی علم در یک قلب غیر مهذب وارد بشد، این انسان را به عقب میبرد، هرچه انبارش زیادتر باشد مصائبش زیادتر. وقتی زمین شورازار سنگلاخی باشد، هرچه تخ برش بکارند نتیجه نمی، یه زمین شورازاری، یه قلب محجوبی غیر مهذبی، قلبی که از اسم خدا هم میترسد، بعضی از مسائل فلسفی، فلسفه با این که فلسفه و علم رسمی است، همچه رم میکنند که خیال میکنند که یک ماری هست. فیلسوف هم از عرفان اونطور رم میکند، عارف هم همینطور است، بالاتر. همه علوم رسمی سر به سر قیل است و قال. و من نمیدونم کی ماها باید لااقل همچی بوشد که مهذب کنیم خودمون را که این علوم رسمی هم مانع اون خیلی نشد، از خدا مانع اون نشد، از ذکر الله مانع اون نشد. این هم خودش یه مسئله است. اشتغال به علم اسباب این نشد که از خدا غافل بشه، اشتغال به علم اسباب این نشد که یک غرور پیدا بشه که ما را از دور کند از مبدأ کمال. اون غروری که در ملاها به همه اطراف، چه اونهایی که علوم مادی و طبیعی دارند و چون علوم شرعی دارند یا علوم عقلی دارند، این اگر قلب مهذب نباشد یک غروری میارد، همون غروری که انسان را از خدا به کلی باز می‌دارد. وقتی مشغول مطالعه است، غرق در مطالعه است. وقتی مشغول نمازه، پیش نماز نیم. چیه این؟ یکی از دوستان ما بود، خدا رحمتش کنه، میگفت که یادم نیست، بذار باشم نماز یادم بیاد. کنهو انسان وقتی وارد میشد به نماز، تو نماز نیست، اصلیش به خدا توجه نداره، قلبش اونجا نیست، قلبش جای دیگه است. باز شاید فکر این باشد که مسئله علمی را حل کند، این علمی که مقدمه برای رسیدن به مقصود است، انسان را باز دارد از مقصود. علم شرعی است، علم تفسیر، علم توحید است، لکن در قلب غیر مهیا، غیر مهذب، همین علم توحید هم یه قلوبندی است که نمیگذارد، ما نمیشه. علم شرعی هم همینطور، اینا همه وسیله هست. علوم شرعی، مسائل شرعی یه وسائلی هست، اونا وسائل عمل هم هستن، عمل هم وسیله هست، همه برای یک مقصد هست، همه برای اینند که بیدار بشد این نفس از این حجاب هایی که همه ظلمانیست برای ما، ظلماتن برای ما، از این ظلمت ها بیرون برد. بعد برسد به حجاب های نورانی. مثل این که یه همچی تعبیری هست که ان لله 70,000 حجاب من نور و همینطوری من ظلمت. اون هم که نور هستند باز حجاب هستند. ما ما باز از حجاب های ظلمانی بیرون نرفتیم، ما تو حجاب ها میلولیم و تا آخرم چه خواهد شد. علم در نفوس ما تأثیری نکرده الا تأثیر سوء. علم ها و اینها که علوم شرعیه، علوم عقلیه، اینهایی که این بیچاره ها اسمش ها ذهنیات میگذارند، اینهایی که این محجوب ها ذهنیات میگن هستن، یعنی عینیت نداره، اینا وسیلن برای رسیدن به مقصد و هر کدوم ما را باز دارن از اون مقصد. علم دیگه نیه، حجاب ظلم، حجاب ظلمانیست. هر علمی که انسان را باز دارد از اونی که مقصد، اونی که انبیا آمدن برای او، انبیا آمدن مردم را از این دنیا، از این ظلمت ها بیرون بکشند و به مبدأ نور برسانند. مبدأ نور، انوار نه، از این ور ظلمات، از اونجا نور، نور مطلق. میخوان اون را فانی کنن در نور مطلق، این قطره را در اون دریا فانی کنند. البته مثال مطابق نیست، مثال مطابق نیست. تمام انبیا برای همین آمدن و تمام علوم وسیله است. و عینیت مال اون نور است. ما آدم های اصلیمون از اونجاست، عینیت مال اونجاست. همه انبیا هم آمدن که ما را از این ظلمت ها بیرون بکشن و به نور برسانن، نه به انوار. از حجاب های ظلمانی و از حجاب های نورانی بیرون بکشند و به نور مطلق متصل کنن. گاهی علم توحید هم حجاب، علم توحید است، برهان داره اقامه می کند بر وجود حق تعالی، لیکن محجوب است. همین برهانش و اینها ای دورش میکنه، از اونی که باید باشه دورش میکنه. انبیا قدمشون اینطور نبوده، اولیا و انبیا قدمشون، قدم برهانی اینجوری نبوده. برهان را میدونستن، اما قضیه قضیه اثبات واجب به برهان نبوده. متا غبت که غایب بودی، حدث شده می فرمند امیت اینون لا ترات علیه رقیب، اون چشمی که نمی بیند تو حاضری و مراقبی کور باشد، و فورم هست. اول مرتبه قیام هست. قل انما اعظکم بواحد ان تقوموا لله. اصحاب سیرم این را منزل اول دانستند، شاید هم مقدمه باشد، باز منزل نباشد. در منازل سایرین این را منزل اول دانسته، لیکن ممکن است که این اصحاب مقدمه باشد، منزل بعد باشد. اول این است که یک وصیت، یه موعظه به وسیله یک موجودی که خودش یافته است این میفرماد که بهشون بگو که انما اعظکم به واحده، فقط یه موز، فقط اینکه قیام کنید برای خدا. همه چیز از اینجا شروع میشد، همه مسائل از اینجا شروع میشد که قیام لله باشد، انسان نهضت کند برای خدا، بایستد برای خدا، از این خواب بیدار بشه. کنه اون خوابها را به این خوابها، به اینایی که اصلا افتادن اونجا و خوابند و بیهوش، به اینا بود که من به شما ها یه موعظه دارم، به اون است که پاشید از جا برای خدا، قیام کنید برای خدا، راه بیفتید. و ما هم یه موزرم تا حالا گوش نکردیم، برای او راه نیفتادیم، راهمون برای خودمون است. اونا هم که خیلی خوب هستن باز برای خودشون، بله یه اولیایی هست که اونا یه جور دیگه. این موزر برای ما خواب هاست، اونا رسیدن بالا هست. ما را خواهم برد، هیچ این معنا را کسی نمیتوند بگد که ما هستیم اینجا. الان موکل هایی که بر همه قوای ما تسلط دارند، دارند ما را میبرند، قوا ما را میکشند. از اول که در طبیعت هستیم دارند میکشند ما را طرف یه جای دیگه. ما خواهیم رفت، لکن خواهیم رفت با ظلمت ها، با حجاب ها، اگر حب دنیا که مبدا همه چیز هاست، حب دنیا رأس و کل خطیه، مبدا همه خطایا همین است. و حب دنیا گاهی وقتا انسان را به اونجا میرساند که اگر آدمش موحد هم هست، لکن اگر اعتقادش باشد که خدا ازش این را گرفته، در قلبش کدورتی حاصل می شود، یه بغضی حاصل می شود. گفته شده است که اون آخری که انسان می خواد ارتحال کند از این عالم، میان اونهایی که شیاطینی که می خواند نگذارن که این آدم موحد از این عالم بیرون برد، میارن جلو روش اونهایی که دوست دارد، طلبه کتاب مثلا دوست دارد، کتابشو میارن، میگن که ما آتش میزنیم، برگرد از این عقیده که داری، ولی اینا رو آتش میزنیم. اون که علاقه به فرزند دارد، اون که علاقه به هرچی دارد. خیال نکنید که اهل دنیا عبارت از اونان که مثلا پارک دارند. ممکنه این نفر خیلی هم پارک داشته باشه، اهل دنیا نباشه، و یکی یه طلبه یه کتاب داشته باشد اهل دنیا باشد، علاقه داشته باشد. میزان علاقه است، میزان دنیا اون علایق نیست که انسان به این اشیا دارد، و این علایق ممکن است که اون آخرها که انسان ببیند دارد از علایقش جدا میشد، دشمنی بیارد با خدا، دشمن خدا بشد و از این عالم برد. علایق رو باید کم بکن، علاقه ها باید کم بشن. طبیعت ماها از اینجا میریم علای حاله و چه علاقه قلبی به چیز داشته باشیم یا نداشته باشیم من فرقی به حال نمی کنم. شما فرض کنید که علاقه داشته باشید به این کتابتون یا نداشته باشید، کتاب مال شماست، از شما استفاده می کنید. علاقه داشته باشید به این خانه یا نداشته باشید، این خانه مال شماست، استفاده می کنید. علاقه را کم کنید، علاقه را توانید از بین ببرید. این که انسان را گرفتار می کند این علاقه ایست که انسان دارد، اون هم از حب نفس است. مبدأ همون حب نفس است، زان حب دنیا حب نفس. حب ریاست یک دردیست که انسان را به هلاکت می رسند. حب مسمه، حب مسجد، همین اینها دنیاست. علاقه دنیاست، حجاب هاییست که بعضها فوق بحث. این نمیشینیم ماها و بگیم که اونهایی که دارای کذا و کذا هستن چطور. ببینید خودتون به اون حدی که هستید چجورید. علاقه شما به اون چیزی که دارید چقدر قوت دارد، برای این علاقه هست که شما به او یاد میگیرید. اگر این خود به نفس نباشد و خودخواهی نباشد، انسان هی عیب به دیگران نمیگیرد. این عیب گیری هایی که ما بعضی میکنیم نسبت به دیگران، همش برای این است که ما خودمون را خیلی مهذب و صحیح برای اون حب نفسی که داریم، خودمون را یه آدم کامل میدانیم و همه دیگران را معیوب میدانیم و به عیبشون ایراد میگیریم. در اون شعر هست که یک آقای شعرش را نمیخوام بکنم، به یک کذایی اشکال کرد، گفت چه؟ گفت من همینه که میگی هستم، اما اونطور که تو مینمایی هستی. ماها که داریم در جامعه نمایش میدیم که ما برای خدا آمدیم درس میخونیم، درس شریعت میخونیم. خب درس شریعت جند الله، این ما اسم خودمون رو جند الله گذاشتیم. ما اونطوری که ظواهرمون هست هستیم، همین مقدار، حالا همین مقدار خیلی ناظر که این ظواهر با باطن همگام باشن، نه منافی باشند. ظاهر یک جور و باطن یک جور. مگه نفاق غیر از اینه؟ نفاق همش این نیست که اظهار دیانت بکند و نباشد مثل ابو سفیان، این هم نفاق است که اظهار این بکند که من یک آدم کذا و کذا هستم و خلافش باشه، اینم نفاق است. این هم از منافقی، منافق منطقه یکی اون مرتبه است، یکی هم این مرتبه است. بالاخره باید از این دنیا رفت و این گفته نشد که خب اینا دعوت به اون طرف میکنند و اینجا نه. انبیا در این حالی که همه دعوت هاشون برای اونجا بود، اینجا عدالت را رواج میدادن. پیغمبر اکرم در این حالی که یک موجود الهی بود میفرماد اش نسبت میدن لیغان علی نفسی و اینی لأستغفر الله فی کل یوم سبعین مره. همین معاشرت کردن با این اشخاصی که ناباب بودند همین موجب یک کدورت می شود. یک کسی که دائم الحضور باید باشد پیش محبوبش، یه نفرم که آمده باش خیلی هم آدم صحیحیست خوبیست مثلا میخواد بپرسد، لکن این باز میدارد به همین مقدار از اون مرتبه‌ای که اون میخواد باشد، در این حال که اینم حضور است. این آدمی که با صحبتم میکند در نظر او همون از مظاهر است، لکن از اون مرتبه‌ای که اون میخواد دائم الحضور باشد در اون مرتبه بازش میدارد. لیغان و علا قلبی باز میدارد. اینی لأستغفر الله فی کل یوم سبعین مره، یه چیزی از پیغمبر نقل شده است که اشتغال به اینطور مسائل حجاب است برای ما، باید از این حجاب بیرون بیاییم. لااقل این مقدار را که اونی که نمایش میدیم باشیم، نه اونی که نمایش میدیم غیر باشیم. اگر در جبه همون آثار سجود هست که لله داریم کار میکنیم، در نماز ریا نکنیم. اگر مقدس خیلی خودمون را جلوه میدیم ربا نخوریم، کلا نگذاریم سرش، و هکذا. این که خیال کردم که این علوم معنوی مردم را از فعالیت باز می‌دارند، این اشتباه است. همون آدمی که این علوم معنوی را به مردم یاد میداد و کسی هم مثل او بعد از رسول الله حقایق را نمیدانست، همون روزی که باش بیعت کردند به حسب تاریخ کلنگش را برداشت رفت سراغ فعالیتش. منافات با هم ندارد. اینهایی که به خیال خودشون از دعا و ذکر و اینها مردم رو پرهیز میدن که بچسبن مردم به دنیا، اینها نمیدونن چیه قصه، اینها نمیدونن که همین دعا و همین چیزها آدم را میسازد به طوری که دنیا اونطوری که باید باش رفتار کند میکنه. اقامه عدل را همین انبیایی که همه این مسائل درشون بود و اهل ذکر و فکر و همه چیز بودن، اقامه عدل را در دنیا همینا کردن. دیان و ضد ستمگرها را همینا کردن. همون حسین ابن علی سلام الله علیه کرد که دعای یوم العرفه شو میبینید چیه. همون دعاها مبدع اینطور مسائل میشد، همون توجهات به خدا. این عدیه انسان را متوجه میکند به مبدع غیبی اگر انسان درست بخواند، و همون توجه به مبدع غیبی موجب این میشد که انسان علایقش به خودش کم بشه.
و این نمانه از فعالیت ها. خیر این فعالیت هم میارد، لیکن فعالیت برای خودش نیست، میفهمد که باید فعالیت کند برای بندگان خدا، خدمت به خداست. اینهایی که از کتب ادعیه انتقاد میکنن، اینها برای نش خوب نمیدن، جاهلن، بیچارن، نمیدونن که این کتب ادعیه چطور انسان میسازد. این کتاب، این دعاهایی که از ائمه ما وارد شده است، مثل مناجات شعبانیه، مثل کومین، دعای حضرت سیدو شهدا سلام الله علیه، سمات، اینها چجور انسان درست میکنن؟ همون که اون دعای شعبانیه را میخواند شمشیر میکشد. و دعای شعبانیه در عبارت است که همه ائمه میخوندن. من دیگه ندیدم در سایر ادعیه که اینطور تعبیر شده باشد که همه ائمه میخوندن. همون که این دعای شعبانیه رو میخونه، همون شمشیر میکشد و با کفار جنگ میکنه. این ادعیه انسان را از این ظلمت بیرون میبرد. وقتی که از این ظلمت بیرون رفت، یه انسان میشد که برای خدا کار میکنه. کار میکند اما برای خدا، شمشیر میزند برای خدا، مقاتله میکند برای خدا، قیامش برای خداست. نه این است که ادعیه باز میدارد انسان را از اینا که آیین میخواند. همه آمالشون همینجاست. هرچی که ما برای اینجا باشد، این ذهنیات هست در نظر آقایون، و یه وقت هم بهش میرسن که ببینن عینیات بوده اونا، اینا ذهنیات هست. همین ادعیه و همین خطبه ها و همین نهج البلاغه و همین مفاتیح الجنان و همین کتاب هایی که ادعیه هستن، اینها همه کمک انسان هم در این که انسان را آدم کنه. وقتی یک نسواری آدم شد، همه این مسائل را او عمل بش میکند، زراعت هم میکند، لیکن زراعتی که برای خداست. جنگ هم میکند، همه این جنگ هایی که در مقابل کفار و در مقابل ستمگرها شده، از این اصحاب توحید و از این دعاخونا بوده. اونهایی که در رکاب رسول الله خدا، رسول خدا در رکاب امیرالمومنین بودند، اکثرا اونها بودند که اهل همینجور عبادات زیاد بودند. خود حضرت امیر در بوه جنگ واسطه بود نماز میکن، اونا قتال بود نماز شد، قتال هم میکرد نماز هم. وقتی هم در همون بوه جنگ ازش یه مطلبی را پرسیدن، واسط توحید براشون گفته. یک کسی گفت که در این وقت فرمون ما برای این جنگ میکنیم، به حساب نقل ما برای این جنگ میکنیم، جنگمون برای دنیا نمیکنم که با معاویه جنگ کنیم، خب ما شام ها بگیریم. شام چیه؟ شام و عراق نمیخواست پیغمبر و امیر. اونا مخواستن آدم کنن، اینا مخواستن این مسکرین را از جان مردم، جان مردم را از دست اینا رهایی بخشن. اینا هم همونا بودن که اصحاب همین دعا بودن، همین دعای کمیل را که از حضرت امیر وارد شده، همین آدم کمیل بخوان اون شمشیر بزن است. دور کردن مردم را از ادعیه و کتب دعا که یه وقتی آتش می‌زدند. یه روزی داشتن اون مرد خبیث کسروی یه روزی داشت که روز آتش سوزی بود. کتاب‌های عرفانی و کتاب‌های دعا و اینها را می آوردن می گفتن که اون روز آتش می‌زد. اینا نمی فهمن دعا یعنی چه، تأثیر دعا را نمی دونن در نفوس یعنی چه، نمی دونن که همه خیرات و برکات از همون دعا خون هاست. همین هم که به طور ضعیف دعا می خونند و ذکر خدا میگن، همین هم به اندازه همون مقدار تأثیری که تو تیوار هم هست لکن درشون تأثیر کرده بهتر از اونان که تاریک این هست. نماز خون ولو این که یه مرتبه نازله ای را دارد از اون نماز نخون بهتر است، مهذب تره. این دوزی نمی کنه. پرونده های جنایت را شما بررسی کنید ببینید چقدرش مال طلبه است چقدرش مال غیر طلبه است. چند تا ملا پرونده دزدی یا شوربخم یا فرض کن جهات دیگه داشته. البته اشخاص قاچاق هم در این طایفه هستن، اما اونا نه اهل نمازن نه اهل چیزای دیگه، صورت قرار دادن اینجا برای استفاده. اما همین دعا خونه ها و همین کسانی که به ظواهر اسلام عمل میکنند اینها پرونده های جناییشون نسبت به دیگران یا ندارن یا کم است. در نظم این عالم همین ها دخالت دارن. دعا را نباید از بین این جمعیت بیرون برد، جوانهای ما را نباید از دعا منصرف کرد. این یک مطلب غیر صحیحی است. به اسم این که سلام علیکم، به اسم این که قرآن باید بیاد میدان، نباید اون چیزی که راه هست برای قرآن از دست داد. اینها یک وسوسه هایی است که از شون شیطان است. با اسم این که قرآن دیگه باید چیز کرد دیگه، دعا و حدیث باید کنار برد و قرآن بیاد. دعا و حدیث را اگر استثناء کنیم قرآن هم رفته است. اونایی که قرآن را میخوان بیارن میدان و حدیث را کنار بزنن، اونا قرآن هم نمیتونن به میدان بیارن. اونهایی که ادعیه را میخوان کنار بذارند و به اسم این که ما قرآن میخواییم ندعا، اونها قرآن را نمیتونن بیارن به صحنه. اینها از وسایس شیطان است، وسایس شیطان است و چیزهایی است که انسان را گول میزند و بیان هم یک بیان است که جوانها را گول میزند. باید این جوانها ببینند که اونایی که اهل حدیث بودند و اهل ذکر بودند و اهل دعا بودند بیشتر خدمت کردند به این جامعه، یا اونهایی که اهل این نبودند و میگفتن ما اهل قرآن، کدوم بیشتر خدمت کردند؟ تمام این خیرات و مبررات که میبینید از این مؤمنین است. تمام این موقوفاتی که برای خیرات مطلق و برای دستگیری از ضعفا است از این اهل ذکر و اهل نماز و اهل چیزه، از غیرشون نیست. در اشرافی هم که سابق بودند و متمول بودند، اونایی که نمازخوان بودند مدرسه درست کردند. اونایی که نماز خوندن جاهایی که مریض خانه و نمونه امثال اینا درست کردن. این یک مطلبی است که نباید از بین مردم بیرونش بود، باید اینا ترویجش کرد، باید مردم رو وادار کرد به این که این توجهات به خدا را داشته باشن. ما قطع نظرم از این بکنیم که برای رسیده انسان به کمال مطلق این ادعیه کمک میکند، برای اداره یک کشوری هم اینها کمک میکنند. کمک کردن یه وقت این است که انسان میره دزد رو میگیره، یه وقت دزدی نمیکنه. اونایی که اهل مسجد و دعا هستند اینها اختلال نمیکنه، این خودش کمک به جامعه است. وقتی جامعه افراد هستن، افراد اگر فرض کنید نصفشون اشخاصی باشن که به واسطه اشتغال به همین دعا و ذکر و امثال ذالک از معاصی کاسب از کسبش رو میکنند، معصیت هم نمی کند، دزدی هم نمی کند. اینا که سری گردن میرند و تفنگ میکشند و آدم میکشند، اینا اهل ایمانی نیستن. اگه اهل ایمانی بودن نمی کردن. تربیت جامعه به همین چیز هاست، به همین ادعیه هست، به همین این هاست که از پیغمبر وارد شده و از خدا وارد شده است. قل ما یعبه و بکن ربی، همچه تعبیری لولا دعا کن. اگر قرآن هم میخواد، قرآن داره از دعا تعریف میکنند، مردم رو وادار به دعا میکنند که اعتنا به شما نداشتیم اگه دعا نبود. پس اینا قرآن رو هم قبول نداره. اون که میگه ما دعا رو نمیخواییم، قرآن رو نمیخواد، یعنی قرآن رو قبول نداره. ادعونی استجب لکن، مردم یه بخوانید من دعا کنید. انشاءالله خداوند ما رو از اهل دعا قرار بده و اهل ذکر و اهل قرآن انشاءالله.